قومی و فرهنگی خیلی جالبی دارن که در واقع تحقیق کردن راجع به هر کدوم از اینها به عمر یکی دو محقق هم شاید بسنده نخواهد کرد و خیلی ابعاد مختلفش تا به امروز هنوز پنهان هست در از دید محققین. بنابراین موسیقی شناسی قومی یا انسانی یک حوزه مطالعاتی، یعنی در واقع یک حوزه است برای مطالعه کردن. همینطور که گفتم شاید عمرش تا به امروز در از ثبتش حدود 70-80 سال بیشتر نباشه، یک عمر جوانی داره برای این رشته که رشته به اصطلاح خیلی خاصی هست، یه جور میان رشته حساب میکنن این رشته رو،
بله.
این رشته علمی رو به خاطری که مجبور از آنتروپولوژی، از اتنولوژی، قوم شناسی، از زبان شناسی، لنگویستیک و خیلی چیزهای دیگه استفاده بکنه، فقط برای درک زوایای مختلف انسان از نظر موسیقی. بنابراین سوالهای زیادی رو از زمان شکلگیری این مسیر در ذهن متواتر میکنه که حالا این پژوهشگری که میخواد این موسیقی رو بفهمه و بتونه درک بکنه باید چه ویژگی هایی رو در نظر بگیره. همونطور که برنامه گذشته باز اشاره کردم دو تا نگاه کلی وجود داشت در شکل گیری این رشته. یکی نگاهش بود در آلمان،
بله.
که بیشتر خود موسیقی رو به عنوان در واقع ماده موسیقایی خیلی در نظر می گرفتن. شاید ما اگر دو تا مکتب اولیه اتنوموزیکولوژی رو بخوایم یه مقدار نگاهی بهش بکنیم، اون مکتب آلمان هستش که تفاوتشون هم در واقع بیشتر ساختار خود موسیقی بود، ولی خب امریکا مکتب دوم اتنوموزیکولوژی هست که به این بحث انسانشناسی و موسیقی خیلی توجه اساسی تری کرد در همون دوران و در واقع بیشتر به روی کرده موسیقی توجه کرد. روی کرد یعنی حالای موسیقی بر چه اساسی داره شکل میگیره و برای چی ساخته شده و قراره چه مخاطبی داشته باشه، در واقع اون بعد دیگر صوتی رو در نظر گرفت.
بله.
خب منتها خب این چالش همچنان در موسیقی شناسی تا به امروز ما هست که همچنان در واقع تونسته بخشی از این نیازها رو در سوالاتی که مطرح میشه در مورد موسیقی که انسان اونو متولد میکنه و برای انسان نواخته میشه، سوالات زیادی رو تونسته جواب بده و خیلی از سوالات رو هنوز نه. هنوز ما در برنامه‌ای شاید خیلی گذشتمون از سال قبل داشتیم، ما با یک قومی مواجه می شدیم که اصلا مفهوم چیزی که ریتم در حالا شاید قریب به اتفاق اکثریت موسیقی های دنیا بهش به عنوان یک پالس در موقع به عنوان مشخص برای موسیقی هست، اصلا با مفهوم متفاوتی ما رو مواجه می کرد.
بله.
یا حتی فواصل، ما خب فواصل های خیلی متنوعی داریم. این فواصلی که در موسیقی غربی بهش پرداخته شده با خیلی از موسیقی اقوام حتی در خود اروپا، در امریکا، در جای مختلف فرق میکنه و اصلا یه فواصلی هست که حالا خود غربی ها اوائل با واژه فالش باش برخورد میکردن، یعنی واژه‌ای که ناکوک هستش و فوسنوت هست اصطلاحا، ولی یواش یواش این نگاه انسانشناسانه به موسیقی به این شکل برخورد کرد که با شناخت اون فرهنگ، با شناخت آیینش، با شناخت زبانش تونست این حوزه رو گسترده تر بکنه. یعنی مطمئنن برای یک غربی و برای خیلی از کشور دیگه این شناخت موسیقی های خیلی جالب و به اصطلاح متنوع و به نظر من حتی خیلی از موارد خارج از عرف موسیقایی که تا اون این دوره ها معرفی شده بود،
بله.
میتونست خیلی نگاه های جالبی رو به وجود بیاره. حتی میگم اون دوران، ما دوران گذشته در قرن گذشته با این اصطلاح هم مواجه بودیم که میگفتن موسیقی های بدوی، در واقع تلفظ درستش هست بدوی، یعنی موسیقی های پریمیتیو، موسیقی هایی که
ابتدایی
هن، ناخوشایندن و خیلی ساختاری ندارن برای خودشون و
چارچوب خاصی رو رعایت نمی‌کنن،
همینطوری اجرا می‌کنن. ولی خب تو برنامه بعضی از برنامه‌ای که من در سال گذشته داشتم سعی کردم بعضی از این اقوام رو در گوشه گوشه دنیا نگاه بکنیم بهشون که برای خودشون هارمونی داشتن، برای خودشون ارکستراسیون داشتن، سازشون از یک مقررات ویژه برخوردار بود. در همین آسیا به زعم صحبت محققینی که در این رشته دارن کار میکنن، میگن فرهنگ‌های پیشرفته آسیایی، فرهنگ چین که تأثیرش بر ژاپن، بر کره، بچه‌های دیگه حتی جنوب شرق آسیا است، فرهنگ هندی که اون فرهنگ عظیمی هستش که هم در زبان شناسی و هم در موسیقی تا در واقع خیلی از کشورهای آسیایی رو مثل امروز مثلا حتی تا افغانستان نزدیک ما داره از فرهنگ موسیقی هند تغذیه میکنه، حتی بله. این بخشای جنوبی ایران مثلا بلوچستان خیلی از ساختار موسیقیش میتونیم بگیم بر اساس موسیقی هند است، این زنجیری که در آسیا پهن کرده، یا خود فرهنگ ایران قدیم و اون حوزه ایرانی عربی ترکی. یعنی اینها فرهنگ‌های پیشرفته‌ای هستن که الان یعنی با به زعم این موسیقی شناسی انسان شناسی موسیقی در این دوره ها شاید یکی دو دهه هست دارن یا یکم بیشتر دارن راجع به این صحبت میکنن که این فرهنگ‌ها برای خودشون سیستم داشتن، ساختار داشتن و هیچ برای رسوندن پیغامشون به مخاطب نیازمند استفاده از اون چیزی که حالا در غرب به اسم موسیقی و قواعد موسیقی هست نیاز نداشتن.
آقای دکتر مراتی اگر موافق باشید قطعه موسیقی بشنویم، با ادامه بحث در خدمت شنوندگان خواهیم بود. با برنامه نیستان از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ در خدمت شما علاقه‌مندان به موسیقی هستیم. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم. قطعی رو که شنیدید عنوانش در ازل بود، از آلبوم سراب از ساخته‌های آقای احمد پژمان که صدای زنده یاد استاد محمود کریمی رو هم در این قطعه شنید. خب آقای دکتر مراتی، این بحث انسان شناسی و موسیقی، ما به اینجا رسیدیم که اقوام موسیقی اقوام ویژگی های خودشون رو دارن، ویژگی های خاص خودشون، ویژگی زبانی و تعاریف خاص خودش رو دارن و یک جامعه با توجه به نیازهاش میاد رو میکنه به موسیقی، حالا در اقتصادش، حالا چقدر در اون بخش بخواد اون حس زیبا شناختیش رو جلوگر کنه، بخش روانشناسی، آیین‌ها، هنرها، هر کدوم اینا با موسیقی عجینه، چرا که زندگی ما یه بخش مهمش موسیقیه، یک بخش جدا ناشدنیش و ما نمیتونیم هیچ وقت این بخش رو از زندگی ما حذفش کنیم، چرا دیگه مفهومی پیدا نمیکنه. حالا اینکه قدمت تاریخی پژوهش در بخش موسیقی اقوام در ایران به کجا برمیگرده؟ البته از کشور خودمون بپرسیم تا بریم سراغ غرب دنیا.
بله، یه مقدار شاید جواب دادن به این زمان تاریخی که در واقع مربوط به انسانشناسی و موسیقی باشه،
بله،
من فکر میکنم که خیلی شاید عقبه‌ای نداریم، اگرچه خب بعد از مدرنیته در ایران مباحث موسیقی خیلی مطرح شد، ولی خب بزرگانی رو در این رشته داریم که داشتیم و داریم که در واقع این ساخت رو، این نگاه رو جلو بردن. از آقای شاید مسعودی بخوایم شروع کنیم که البته خب جز مکتب آلمانی بودن و خیلی نگاه شاید به ماده موسیقی بیشتر توجه میکردن، ولی در عصر حاضر خب باز محققینی داریم. من شاید ارجاع بدم شنوندگانمون رو به کتاب ارزشمند انسانشناسی و موسیقی از آقای دکتر محسن حجاریان، که کتاب خیلی ارزشمندی هست و میتونه حالا یه مقداری برای محققین و به اصطلاح کسی که علاقمند به این رشته هستن بتونه افقهایی رو روشن بکنه. ولی خب من فکر می‌کنم تمام تحقیقات انسانشناسی به همین قرن اخیر در واقع معطوف میشه و خیلی سابقه انسانشناسانه از موسیقی ما نداریم، جز اینکه حالا از دورهای گذشتمون هم نگاه میکنیم شاید از نظر من بیشتر به ماده موسیقی توجه میشده.
بله، حالا یه سوالی پیش میاد، وقتی که نگاه به اون بخش زیباشناسی موسیقی میکنیم، زنده یاد استاد سمندریان با دوتار خراسانیشون وقتی که سفر میکنن به غرب و ساز مینوازن، چقدر اون مردمی که در اونجا حضور دارن تحت تاثیر قرار میگیرن؟ اینجا اون حس زیباشناسی انسانه که جلوه‌گر میشه. آقای دکتر
ببینید، آخر یه مقدار میگم ارتباط غربی ها شاید از قرن، از اواخر 19 تا قرن 20 با موسیقی اتنیک،
بله،
یه مقداری یه سابقه ذهنی برای اینها ایجاد میکرد. یه موقعی با یه دوستی صحبت میکردم در حالا دورانی که نه زیاد ولی همین 20 سال گذشته، خود منم این شانس رو داشتم که برای غربی ها اجرا بکنم.
بله،
غربی ها خیلی در اجراشون فکر میکنم این سیستم رو بهش قائلن که توضیحی رو قبل به صورت کنفرانس یا حتی بروشور از اون قطعه که میخوام بشنون داده باشه،
یک شناخت اولیه
با هیچ قطعه فقط به لازم شنیداری سعی میکنن بدون شناختی ازش خیلی صحبتی ازش نمیکنن.
بله،
ولی خب ما در موسیقی ایران بعضی وقتا با دوستی حتی به شوخی میگفتم که توی جاهایی توی در یک کشور مختلفی در اروپا، خود من که اجرا میکردم یه مقداری کلافه میشدم به خاطر یه وقتی خون خانم یا آقایی که گوش میکردم و چشاشون رو بسته بودن، دستاشون رو که نمیکردم داشتن با موسیقی من مدیتیشن و زن با کار میکردم و من دوست نداشتم، من خواست دستگاهی رو دارم اجرا میکنم مثل اثر موسیقایی بشنون.
خب اونا در که دریافتشون به اون جهت
آره
بوده.
آره، میخوام بگم که اون بحث شناختی که از موسیقی هست خب واقعا نیازمند توضیح هستش. یعنی شاید من خودم دیدم بعضی از البته آهنگسازان ما، موسیقیدانان ما در کشور مختلف، من دیدم که بعضی وقتا با اصطلاح مثلا امپرووایز، بداهه نوازی، سر و ته قضیه رو هم میارن و اون شنونده رو در یک اقیانوسی از خلسه بی‌هویتی دچار میکنن.
بله،
و خب یه مقدار آسیب زننده است. من شاید مثال بزنم با احترام به البته نوازنده ارزشمند آقای کیهان کلور، در یکی از اجراشون در دقیقاً بگم مزون د کولتور دو موند، در واقع خانه فرهنگ جهان، اجرایی رو داشتن که عنوان تیترش نوشته شده بود بداهه نوازی، با آقای خلج هم اجرا کردن و من خیلی آزرده شدم به دلیل که واقعا بداهه نوازی نبود، چون قطعاتی از عارف و از شیدا و اینا به صورت در واقع دفور شدن در با شکل دیگه اجرا می شد و این خب از زیر بار مسئولیت فرار کردن بده. یعنی ایمپرووایز و غربی ها این یه بخششون، من یه مقداری باشون موافقم، یعنی یه موسیقی باید واقعا راجبش توضیح داده بشه، یک آهنگساز و یک نوازنده بر اساس اون چیزی که اجرا میکنه بتونه صحبتی بکنه، اینی که بخواد نوتا رو بالا پایین بکنه. به نظر من شاید یه مقدار از اون وظیفه موسیقایی اون فرد اگر
فاصله
میگیره، اگر بخواد نماینده کشور خاصی باشه، یه وقت هست یه آدم میتونه بگه من کشور خاصی ندارم و میتونه. البته این مباحث همگی بر به این میگرده که در ایران خودمونم ما بتونیم بیشتر آگاهی چی هستش، کنسیانس این هست که بتونیم توضیح بدیم مثلا موسیقی بلوچ یا هر قوم دیگری هر قطعش برای چه کاری استفاده میشه، و این استفاده شدنه فکر میکنم میتونه یک فوکوسی رو، یک تمرکز بیشتری رو برای شنونده داشته باشه. مثلا یه اوپرا، مثل یک قطعی که در غربه، یعنی شنونده خودشو باید به نظر من تهذیب بکنه، از قبل آماده بکنه برای چیزی که از یک دریافت انسانی هست.
خب آقای دکتر مرتضی، زمانی که انسان یک پیش زمینه داره بعد درک و دریافتش هم عمیق‌تر میشه، بهتر میشه.
ببین آخه بحث عمیق بودن و نه، من باز فقط بخوام یه مقدار ملموس‌تر بگیم با همون بحث بداهه نوازی یکی نباید بکنیم. آخه عمیق بودن از چه نظر؟ شاید میگم شناخت. بله. یعنی شاید راحت ترش این هستش که اگه مثلا موسیقی یارسان، موسیقی شمال خراسان، آدم بدون مقاماشیه و همونجوری که در خیلی از فستیوالا معرفی میشن که بالاخره آلبوماشو معرفی میشن، اینا آدم بتونه بشناسه این موسیقی، این ساز داره برای چه چیزی اجرا میکنه، اون کاربرد اصلیشو پیدا بکنه. بله. شاید بهتر بتونه باشه ارتباط برقرار بکنه. بله. و در این دام هم نیفته یک موسیقی که شاید برای یک کاربرد دیگری هست، حالا در موسیقی اقوام، نه موسیقی که بی‌هویتن و شاید کمپوزیسیون و آهنگساز اینا رو میذاره میگه هر جوری دوست دارین باشه. نه، در طیف صحبتی که خودمون داریم در موسیقی اقوام، اینم خب خیلی زیبا نیست که اگه یک موسیقی برای مراسم خاصی هستش ما بیایم حالا مثلا به صرف یک جذابیت تبلیغی مثلا یک کاربرد دیگه ازش بکشیم. شاید یکی از وظایفی که اون شنونده ما میگه ملومن، کسی که گوششو تقویت میده برای چیز خوب بشنوه، خوندن بروشوراست، خوندن مطلب راجبه، اطلاعات پیدا کردن راجبه این چیه.
دقیقا مثل این که وقتی انسان میخواد بره یک نمایشنامه رو ببینه، یک تئاتری رو ببینه، یک بروشور رو میگیره.
آره، باید اینجوری باشه.
من فقط نگاهی بگم مطالعه میکنه، یک شناختی داره از بازیگران، طراح صحنه، همه اینا رو میدونه.
حالا حتی موضوع داستان. بله، موضوع مثال داستان. ملموس شو خدمتتون بگم، این بزرگمردی که به رحمت خدا رفت، حاج قربان سلیمانی،
بله،
ایشون هم یگانه شد در اون فستیوال قبل از 2000 بود حدوداً در اوینیون فرانسه.
بله.
یک اجرایی داشت در فرانسه که بهش میگن بهره طویل. خب بهره طویل شعرها رو شاید مردم غربی نمیفهمیدن، ولی اینی که قبلش توضیح داده شد داره چیکار میکنه، چه مفهومی رو میگه، داستانی رو داره به اون شکل اجرا میکنه، یک ذهنیتی رو آماده کرده بود که اون اجرا و جز اجرای موندگاری است که مخاطب خیلی باش ارتباط عجیبی برقرار کرد، چون شناختش و فهمید این داره چیکار میکنه، این میخواد چی رو بگه و چجور این بهره طویل، این در واقع ریتم رو شاید بی پایان در اجراش با پسرش اجرا میکرد به زیبای اجرا. بلا اگه بخواد یه موسیقی رو همچون بنویسیم بداهه، یا تو اجرایی که خیلی از موزیسین‌های ارشد این دوره ما متاسفانه این اشتباه رو میکنن که فکر میکنن اون ذات موسیقی میتواند مثلا یک مالی خولیایی با یک شنونده، نه واقعا اینجوری نیست. شناخت و درک نیازمند اطلاعات هست، نیازمند توضیح دادن. به نظر من یک وظیفه هست که
بله،
ما توضیح بدیم که موسیقامون به چه شکله و بتونیم این نیازهای انسانی رو در مخاطبمونم باز به یه شکلی ارتباطی برقرار بکنیم و شاید برطرفش بکنیم.
تصور میکنم آقای دکتر مراتی اگر هنرمندی این کارهایی رو که شما گفتید انجام بده، یک جوری ادای وظیفه کرده به تقویت و ارتقاء شنیداری مخاطب.
100%.
تشکر میکنم از حضور و همراهیتون. از شما شنوندگان گرامی برنامه نیستان هم ممنونیم که حوصله کردید تا اینجای نیستان رو شنیدید. آقای دکتر مرعاتی، اگر صحبتی ندارید من با شما خدافیزی کنم و برنامه رو به پایان ببریم. انشالله در نوبت دیگه بحث انسان شناسی و موسیقی رو ادامه بدیم.
سپاسگزارم.
تشکر میکنم از حضور و همراهیتون. شبتون بخیر. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. من در خدمت شنوندگان برنامه نیستان هستم تا انتهای برنامه.
نغمه نوا نیستان رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید.
شب آرامی رو برای شما علاقه‌مندان به موسیقی آرزو می‌کنم. در خدمت شما هستیم و می‌رسیم به بخش پایانی برنامه نیستان که اختصاص داره به استاد کیوان ساکت که با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو تقدیم می‌کنن به شما دوستداران و علاقه‌مندان به موسیقی.
درود و مهر و تقدیم احترام به همه فرهیخته نازنین هموطنان جمند و همه شیفتگان هنر و خونیای ایرانی. Thank you. آنچه برای شما نواختیم بداهه نوازی در دستگاه چهارگاه بود.
از استاد کیوان ساکت تشکر میکنم برای زحمتی که کشیدند و این بخش رو تهیه و اجرا کردند. با شما هم خداحافظی میکنیم و برنامه نیستان رو به پایان میبریم. شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.